بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، در این مقدمه ثالثه روی هم رفتش ظاهر کلام حضرت امام اینه که عرض می شود بله این تزاحم بین تکالیف، مثلا وجوب این عمل و وجوب اون عمل که محل بحث ماست، این منظور الی نیست، نمیتونه باشه. پس وقتی منظور الی نبود، علاج تزاحم که عبارت است از این که بگوییم وجوب اون یکی مشروط شد به عصیان این که اسمش ترتبه، تعلیق وجوب مهم بر عصیان اهم. خب این یعنی بگوییم که این وجوب صلات هیچ تنافی نداره با وجوب ازاله، تنافیش حل کردیم به واسطه این که مشروط شد به عصیان ازاله و اطلاقش از بین رفت. اطلاقش یعنی چه؟ یعنی اینکه صلات واجب باشد اما از اینکه ازاله بکنی یا نکنی، اینو میگن اطلاق. این از بین رفت، مشروط شد. مشروط شد یعنی چه؟ یعنی وجوب صلات فقط در صورت عصیان ازاله است، نه در صورت امتثال ازاله. این هم ترتبه. به وسیله ترتب علاج تزاحم رو علاج میکنه، یعنی میگن که بله اگر کسی ازاله نکرد و نماز خوند، خب اونجا اون عصیان کرده و صلاتش مأمورم بهه، اگر انجام داد صحیحه. خب همه اینها که ما بخواهیم قائل بشیم احتیاج دارن این مشروط شدن چیزی به چیزی، اگر مولا بخواد بگه، یعنی ممکنه بدون نظر، یعنی اگر غافله هیچ توجه نداره و شرط میکنه. وقتی کسی میخواد جعل شرط بکنه با حق باید قطعا ملتفت باشه به شرطش، به مشروطش، به اشتراطش. اینها احتیاج دارن به چی؟ به توجه. احتیاج دارن به نظر و توجه، و در حال غفلت و بیتوجهی امکان نداره این قضیه. پس این کشف میکند که مولا ای بخواهیم بگوییم که این مشتر مشروط کرده امر به مهم را به عصیان اهم، باید توجه داشته باشه و نظر بکنه. بعد می فرماید این علاج تزاحم، فرع تزاحمه. خود تزاحم بین الخطاب متأخر از وجود خطاب. پس در موقعی که مولا میخواد اهم بکنه به این عمل یا به اون عمل، نوبت نرسیده. چه شد؟ دستش خوب، نوبت نرسیده. سگارش پیدا هر وقت باید یواش بشه یا بلند بشه، خود ما به شما میگیم. خوبه دی؟ خوب عرض کنم به خدمت شما، در موقعی که مولا میخواد امر بکنه به صلات یا امر بکنه به ازاله، نوبت نرسیده به تزاحماتشون و اینها، اصلا وجودی نداره تا اینکه تزاحمی داشته باشه، تا اینکه مولا به خاطر حلش چکار کنه، مشروط کنه احد و ما را به عصیان دیگر. بفرمه نه، همه در رتبه متأخرن، ولی ذات دلیل ناظر نیست، امر نظر نداره به این مسائل. وقتی که نظر نداشت، خود به خود اشتراط به عصیان، همون چیزی که برای ترتب گفتن که یک دلیل مشروط میشه به عصیان دیگری، این خود به خود منتفیه، غیر معقوله. چون در حینی که مولا امر به صلات میخواد بکنه، اصلا هنوز این مسائل وجود نداره که بخواد نظر بکنه به این مسائل. نجفت بخواد امر به ازاله بکنه، هنوز چیزی نیست که مثلا امر به ازاله این نیست، تا تزاحمی پیدا بشود به امر دیگری، تا اینکه در مقام علاجش مشروطش بکنه، اینا نیست، به نظرم نداره. پس خود به خود این اشتراط یعنی داره رد میکنه حتی مشهور را که اومدن ترتب را گفتن، و معنای ترتب اینه که مولا مشروط میکنه امر به مهم را به عصیان اهم. خب این میفرماید نخه آجا، این متوقف بر نظر داشتن، و چون این امور در دو دوی متأخرند، حینی که مولا امر میکنه نظر به این مسائل نداره تا اینکه بخواد مشروط کنه یا فلان کنه. این اشتراکی در کار. خب این حالا مقدمه ثالثه که دیگه حالا دوباره مجبور میشیم تکرارش بکنیم، به خاطر اینکه ما میگوییم که این فرمایش حضرت امام درست قبول. مقدمه سلطن هم بحثی لازم نیسترش بکنیم که ممکنه حالا یه انقلت های اشکالاتی، اشکال عمده همونیست که دیروز گفتیم که اگر منظور امام این است که امکان نداره که نظر بکنه به امور متأخره، این خلاف اون چیزیست که خودشون در بحث تعبدی و توسلی گفتن که اونجا گفتن امکان داره که یک امر ناظر باشد به مراحل متأخره ای از خودش، اونجا امکانش را بیان کرد، قائل شدن به امکان. پس اگر در اینجا میخوان بگویند که چون این انقسامات در رتبه متأخرن نمیتونه امر بهشون ناظر باشه، امکان نداره، خلاف مبنای خودشونه در بحث تعبدی بوده. خب این هم بحثی بود که دیروز کردیم، بماند همینجا. حالا به فرض که ما این مطلب را هم قبول بکنیم، ما چون که اون چیزی که گفتیم به توضیح دادیم و مبنامونه در باب ترتب ربطی به این مطلب نداره، از این جهت دیگه همین مقدار بس. حالا بحث بعدی در مقدمه رابعه عرض شود به خدمت شما، نکته خاصی که حضرت امام دارن اینه که عرض می شود خدمت شما، هایون اعلام اومدن قدرت را، یعنی حالا میگه مشهور یعنی مفهوم ناینی و پیروان مکتب ناینی، اومدن قدرت را شرط فعلیت تکلیف. یعنی که یعنی اگر آدم عاجز قدرت نداشت دیگه تکلیف فعلیت نداره و تکلیف انشائی میشه. حضرت امام اینجا یه بحث مفصلی کردن در مقدمه رابعه که عرض شود به خدمت واسات شما، مربوط به بحثمون هم هست، چون ما میخواهیم بگوییم که تکلیف نسبت به شخص عاجز ساقطه، مقصودمون از سقوطش سقوط از مرحله فعلیت، یعنی در حد انشائی هست اما در حد فعلی که باعثیت بالفعل داشته باشه منوط به قدرت، نسبت به آدم عاجز باعثیت بالفعل نداره. و این حرف مشهور دیگه، آقایون هم اینطور میگن دیگه، که حضرت امام اینا قبول نداره و قدرت را شرط تنجز میدانه نه شرط فعلیت. اینم مطلبیست، عمده مطلبیست که در مقدمه رابعه میخوان بگن که این نفع داره البته در بحث ما، چون در بحث ما که ما قدرت را شرط فعلیت اگر دانستیم اون وقتی که راهمون از راه ما معرض میشه. بحث ترتب هم مترتب بر هم منوط به هم، چون ما ترتب را در حکم شرع میگیم، در حکم شرع از همین باب است که در حال تزاحم دو تا امر آمده که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره، و چون نداره پس یکیشون از فعلیت سقوط میکنه، که اگر اهم و مهم باشن خود به خود امر مهم از فعلیت سقوط میکنه و امر اهم به فعلیتش باقی میمونه، که اون وقت معنای ترتب اینه که آیا این امر به مهم مطلقا از فعلیت سقوط میکنه یا در صورت اطاعت امر اهم. اونایی که منکر ترتبن میگن مطلق و سقوط میکنه، با آمدن امر به هم دیگه امر مهم تعلی نیست مطلقا، چه اون عصیان کنه چه اطاعت کنه. قائلین به ترتب میگوین نه، سقوطش فقط در حال اطاعته، اما اگر شما عصیان کردید امر اهم را، امر مهم از فعلیت سقوط نمیکنه. این دوباره پروندهش یک دور دیگه تکرار کردیم، توجه فرمودید. بحث ترتب اینجا میاد که قائلین به ترتب و وقت میگن که امر به مهم فعلی است مشروط به عصیان است. چرا؟ چون که خود نفس امر اهم قدرتت از بین نمیبره. اگر اطاعتش کردی قدرتت از بین میره نسبت من، اما اگر اطیارش کردی قدرتت موجوده، قادری. توجه فرمودید؟ پس امر به مهم علل اطلاق سقوط نمی کنه، فقط در فرض اطاعت الاهم سقوط میکنه، اما در فرض اطیان اهم این فعلیتش باقیه. این امر مهم توجه فرمودید؟ اینم قائلینه به ترتب همه اینها را کجا پیاده میکنن؟ سر حکم شرعی، دو تا حکم شرعی، این اهم و مهم از احکام شرعی. چون حضرت امام میگه قدرت دخالت به فعلیت احکام نداره، دیگه حضرت امام این بحث را هر شود خارج کرده از اینجا، برده تو تنجس که دیگه شد. حالا پس این هم یک مطلب، این خود یه بحث مهم است، آیا قدرت چند فعلیت هست یا نه، که بحثی که پریروز کردیم خیلی مجمل و مختصر در همین رابطه بود. چه گفتیم؟ پریروز نه دیروز گفتیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع به معنی قدرته، معنی تواناییه. خود خدا اینو گفته، لا یکلف الله، خدا نفرموده لا یعاقب الله که بحث ببریم فقط سر استحقاق عقاب، بحث برده سر خود اصل تکلیف. منتها دیگه آیون اومدن گفتن اصل تکلیف مراتبی داره، یه مرتبهش فعلیته، یه مرتبهش انشاست، حکم انشایی کل عدمه، فلازا بودنش اشکالی نداره در حال عجز. پس بنابراین لا یکلف الله یعنی لا یکون التکلیف فعلیا فی حال عدم القدره. نه تفضل نیست. چرا کجا میگی تفضل؟ نخیر تفضل نیست، ممنوع، عقلا ممنوع. تکلیف ما لا یطاق عقلا ممنوع، چرا تفضل باشه؟ میگم ممنوع تفضل، نه تکلیف هم ممنوع، چون تکلیف القاء فی ما لا یطاق. عرض کنم به خدمت باسات شما این نه تطور شخصی مرد مرد نه لا یکلف الله نفسا الا وسعا عمه، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعا، چه به صورت خطاب شخصی چه به صورت اندراج در عموم. فهم تکلیف، توجه تکلیف به همه کسانی که داخلا در عموم، لا یکلف الله. خب ادله دلائل زیادی ما داریم، بعد حضرت امام خب بلا کار نداریم دیگه، همین مقدار بسه دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی آدمی که عاجزه تکلیف نداره، تکلیف نداره دیگه چه فرق میکنه که بالخصوص بهش بگن بکن یا در ضمن عمومی بهش بگن این کارو بکن، چه فرق؟ خب این هم راجع به این مطلب. حالا اینجا یک بحث کوچولویی ما داریم در رابطه با هر چند خارجه، حالا میخواییم ما فعلا اون بحث بذاریم تا این سر تمام بکنیم. خب بس بنابراین عرض شده یک بحث بیم سر مقدمه بعدی، البته طلبتون چون یه تتمه اونجا بعد یادآوری بفرمایید که در مقدمه سادسه، چون مقدمه خامسه هم دیگه درسته و بحثی در باره. بعد راجع به مقدمه خامسه که تفصیل بین عرض شود به خدمت باسات شما همین خطابات شخصیه و خطابات نوعیه است، نه ما وجدانمون بمون میگه که از همین چیزی که خود خدا فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها فرقی نداره بین این که خطاب بخصوص یعنی فقط به غیر قادر خطاب بکنن بگن این کار بکن، یا این که مثلا یه خطاب عامی آمده همه رو بگیره و اطلاقش بخواد هم قادر بگیره هم عاجزه بگیره. تکلیفه، تکلیف غیر قادر، تکلیف غیر قادر صحیح نیست، قبح خطاب عاجز عامه، فلازا اون اقواس درده به جهت این که اطلاق با اهمال در مقام ثبوت که سازگار نیست، و این که انحلال هم هیچ نباشه اینم نممکنه. چرا؟ به جهت این که وقتی ما نیت میکنیم میخواییم نماز بخوانیم چه نیت میکنیم؟ نیت میکنیم چون نماز بر ما واجبه. ها نماز بر ما واجبه که نیت میکنیم نماز میخونیم، خب عضوی از مؤمنین، اما ثبوت تکلیف در عقد دیگران یعنی انگیزه ما میشه؟ میگم نه، متوجه بشید عضوی از مؤمنین، خیلی خوب، اما عضوی از مؤمنین بالاخره تکلیف داره یا نداره؟ میدونم انطباق قهری. خب همین مراد از انحلال همینه، مراد از انحلال همینه که هر کی میخواد واجبی انجام میده قصد میکند وجوب بر خودش را یا وجوب بر خودش و دیگران. وجوب بر دیگران چه اثری برای ما داره؟ اونی که انگیزه ماست در انجام عمل وجوبش بر خودمون و قصد هم میکنیم همون. هر کسی میخواد نماز بخونه روزه میگیره چه قصد میکنه؟ حتی غافل از این که بر دیگرانی عمل واجبه یا نه، و قصد میکنه که این عمل بر من واجب، من انجامش میده. های همون انحلال. خب انحلال که به معنی این نیست که یعنی این جمله خود به خود این میشه تیکه تیکه میشه، و این مقصود از انحلال یعنی حلاله نه وجود احکام شخصیه. مقصود از انحلال اینه که از توی معنای یا ایها الذین آمنوا افعلوا کذا وجوب على هذا وجوب على هذا وجوب على زید على عام على بک بیرون میاد، این معنی انحلاله. ولهذا در مقام نیت هم هر کسی انما ینوی الوجوب العمل على نفسه، و اصلا غافل هم که بر دیگران واجب یا نه. و این که بگوییم این طور ممکنه انحلال بشیم، بگیم که انه هیچ وجودی، مقصود از انحلال همینه که هر کسی تکلیف شخص خودش را وجوب على نفسه را از این دلیل میتوانه بفهمه. ولذا انگیزش نیت یعنی انگیزه، انگیزه ما وقتی نماز میخوانیم وجوب بر شخص خودمونه یا وجوب بر ما و دیگران؟ وجوب بر شخص خودمونه. باز وجوب بر شخص نه، اینی که الان دارم میگم که انحلال است. خب اشاره کنید تکلیف و خطاب دیدی؟ نه، وقتی شما نیت میکنید وجوب را بر خودتون یعنی سه ها تکلیف خودتون. بنابراین مقصود ما از انحلال چیه؟ مقصود ما از انحلال اینه که تکالیف متعدده به حسب تعدد اشخاص در موارد عام استغراقی. نه خطاب نداریم، نه نه خطاب نداریم، خطاب خاص بده. نه نگفتن یعنی حل الا خطابات متعدده، گفتن یعنی حل الا تکالیف متعدده. کی گفته یعنی حل الا خطابات؟ خب همینه کسا. نه میگم خطاب کار ندارم، نه ما قبول داریم لا یعنی حل الا خطابات، یعنی حل الا تکالیف متعدده گفتن. خیلی خوب، پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چه؟ مبارک الله. خب گفتی تکلیف دارن دیگه. خب نمی کنن همین چطور؟ کی گفت؟ نه نه نه، خب ما قبول نداریم فرمایش شما. عجب نه، ده نمیشه. شما میگویید میشود، ما میگیم نمیشود، غلطه. آجور غلطه، غلط. خوشدنی نیست بله، نشده. تکلیف نداره. نه خیر، آدم ناسی تکلیف نداره. دسب بکن، دسب بکن تا یکی یکی. میگم تکلیف نداره آجور، شما خو همین ثبت العرض و من خوش خود دوباره دارید هم عین هم حرف تکرار. نه غلطه، فرمایش حضرت عالی صحیح نیست. ما به وجدانمون که مراجعه میکنیم ناسی و عاجز تکلیف نداره. نه 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 تکلیف هم نداره. حالا خوب اینه اگه چرا چور چور بلا یه حال این حالا بخواد که شما بیه شوخی دیگه. حالا اینا الان خواه همه همه چی میکنن دیگه. حالا ابتال خدمت شما بحث نه مقصود غیر معقول تکیه دوباره هم میگم غیر اجازه بفرما آجه کمی سر بکن اجازه بده. اینجا غیر معقول به معنای غیر معقول قبحه، مقصود اینکه این به اصطلاح عرض کنم به خدمت باسعات شما عقل عملیه، نه عقل نظری. عقل عملی که حاکم به حسن قبح، یعنی میخواییم بگیم تکلیف عاجز قبیحه، نمیخواییم بگیم مثل دو دو تا پنج تاست، مثل استحاله دور و تسلسل نیست که در دست هم بخون که دیگه متوجه بشه لاقل یک کلمه را خاطی کردی بین عقل عملی و عقل نظری. اینجا غیر معقول به عقل عملی، نه غیر معقول به عقل نظری، یعنی مثل استحاله دور و تسلسل نیست، مثل قبح ظلمه، ظلم در خارج هم واقع میشه اما قبیحه. اینه میخواییم بگویم. یادم ده اجازه دیگه، خیلی دیگه معلوم حالا دیگه ما خب بقیه متوجه شدن دیگه ما چه میخواییم بگیم. حالا اجازه بگیم شما دیگه بعد از دست خیلی نه تفضل، عقل عملی تفضل نیست. نه ده سر بکن آدم خود یه باید بشینم با شما دو تا چهار تا رو شرح بدیم یک کلمه یک کلمه که هر وقت خلاف عقل عملی شد تفضل میشه. هم غلطه، چرا این حرفو میزنی؟ هر چیزی که خلاف عقل عملی تفضل نیست، نمیتونه این کارو بکنه. ان الله لا يعمل بالقبيح یعنی تفضلا؟ نه تفضل نیست، چون که ان الله لا يتكب القبيح لانه خلاف حکمته والله حکيم فلا يستر من لكونه حکيما. این تفضل نیست، تفضل اینه که نه قبحی هم نداره و نمیکنه. مثل چه؟ مثل تفضلا عفو میکنه، اگر عفو هم نکنه کار قبیحی کرده؟ نه. اما در این حال تفضلا یعفو، یعفو عن السیار، و اگر عفو نکنه یعنی قبیحه؟ نه. هر وقت قبیح بود دیگه تفضل نیست، از شما مناسب نیست که اینطور قاطی بکنید این مطالب واضحه را. حالا بعد انشاءالله دیگه بعد عرض میشه بعد به خدمت باسعات شما فتح السلم ما ذکرنا، این که بله یک استدلال تنها میمانه. استدلال بله بله خودی بحث کبروی هم کرده، هم صغروی هم کبروی. خیلی الان یه حاله عرض کنم به خدمت باسعات شما. پس این راجع به این مقدمه، فقط یه چیز میمانه، این مقدمه خامسه بود داره، یه مطلب میمانه و اون این است که اگر ما بخواهیم قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیم و بگوییم که تکالیف شرعیه در صورت عدم قدرت از فعلیت می افتن، این عرض شود خدمت باسعات شما با در مورد تکلیف قصاد چه بکنیم. چون که از چه بابت اینطور گفتن؟ گفتن از بابت اینکه تکلیف باید چه باشه؟ باید امکان باعثیت داشته و نسبت به عاجز امکان باعثیت نداره، پس بنابراین فرض فعلیت ساقطه. اون وقت می فرماید که شما در مورد عصات و کفار چه می دین؟ خب در مورد عصات می بینیم که خب باز تکلیف با حسیت نداره، به حال آنکه تکالیف شاملشون امر با حسیت نمی تونه داشته باشه. حالا ما می خواهیم تفصیلی بدیم، این همون نظرتون هستی که امام استشهاد کردن و قضیه عصات و کفار که تکلیفشون امکان باعثیت نداره ولی معذالک وجود داره. اون وقت فرمودن فرق بین تکلیف، توجه تکلیف بالعموم تا توجه تکلیف بالخصوص. ای بالخصوص باشه استهجان داره، اگر بالعموم باشه استهجان نداره. این را دلیل قرار دادن برای سایر موارد، فلذا تکلیف عاجز و ناسی و سایی هم بالعموم اشکالی نداره. قیاس کردن اینا رو با هم دیگه. حالا عرض کنم به خدمت شما دیگه عمده، چون ما عرض شده نظیر استدلال نقضیه، یعنی در مقابل این چه میتونیم بگوییم؟ در مقابل این بخواییم بگوییم که اما تکلیف عصا نه هیچ استهجانی ندار، عاصی عاصی امکان بحث دربارش هست و خودش یعنی عرض میشه تجربی به خرج میده و عصیان میکنه، تکلیفش کاملا معقوله و هیچ مشکلی هم نداره، چه فی ضمن العموم چه بالخصوص فرقی هم نداره، عصات رو باید جدا. اما کفار، کفار حضرت امام از زبان خودش نگفته، کافری که اصلا منکر مولویت مولاست، مولویت مولا را قبول نداره، حالا این مولا چطور بهش بگه که افعل کذا؟ خب میخنده میگه شما چه کار هستی که به من دستور میدی؟ که اصلا مولویتش را قبول نداره، ممکنه اصل وجودش را معتقد نباشه. منکر خداست، منکر خداست، منکر نبوت نبیه. حالا بشگن ما بدهم میکنیم تو من باعث بشو این کار را انجام بده، این مستحجنه. عرض شود اینم پاسخش این است که عرض شود خدمت شما این اوامر نسبت به کفار ثبوت تکلیف بر کافر بالاجماع ثابت شده بر ما که کفر، و الا این اشکال در مورد کفار وارده که تکلیف بخواد شامل کافر بشه، کافری که معتقد نیست به وجود مولا اصلا، یا مولویت مولا را اصابش معتقد نیست، حالا این مولا برگرده بهش عمو کنه، این چطور میشه؟ خب این استهجانی داره. پس بنابر این شمول اوامره، ولذا در آیات شریف هم هی گفته یا ایها الذین آمنوا، هر چه ما داریم در آیات یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الناس هم داریم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا هم داریم، اما عمده یا ایها الذین آمنوا. عرض کنم به خدمت باسعات شما، اینجا ما می توانیم بگوییم که در مورد کفار به صورت جعل فی الذمه، وجود تکلیف به صورت جعل فی الذمه درست و اشکالی نداره، اما به صورت بعث اگر امر باشه که به معنی بعث و انبعاث، توجیهش به کافر که کلن منکر همه چیزه، این یه قدری مشکله، چون که بعث برای انبعاث، توجه البعث به غرض الانبعاث، چه در ضمن عموم چه بالخصوص هم فرقی نداره. پس تکلیف در مورد کفار به چه صورت امکان جعل داره؟ به صورتی که آقای خویی گفته بود، شما یادتونه آقای خویی وجوب را چطور معنا کرد؟ آقای خویی معنا کردن امر را معنا نکرد به بحث اصلا، جعل الفعل علی رقبت العبد، اگر که وجوب را در مورد کفار مجبور شدیم بگیم از باب اجماع، وقت معناش میکنیم که دیگه حالت امر و بعث و انبعاث حرفا مقصود اینجا در باب به مقدار چیه؟ همون چیزی که آقای خویی گفتم، یعنی جعل الفعل علی رقبت العبد، یعنی اعتبار شده اشتغال ذمه، چه اشکالی داره که ذمه کافر مشغول بشه؟ اشتغال ذمه مش ممکن، توجه فرمودید؟ پس به اون صورت باید حل کنیم و از مشکل چیز، مشکل تکلیف کفار به این طریق ملا امر به معنی بعث کافر یک قدری استهجان داره، سفر در ضمن عموم باشه که منطقه به این صورت قابل حله. نه میتونیم، نه نه نه، در مورد وجوب علال کافر نه به معنی شمول عوامره، به معنی این که از اجماع کشف کردیم که شارع جعل در ذمه‌شون کرده، اونا خارجن از اوامر، خارجن از اوامر، خارجن. پس اجماع که میگه، اجماع میگه یه وجوبی هست، اجماع خونه گفته که چطوری واجبه، اشتغال به ذمه‌شون هست. خب اگه نه این مسلمان نشده و مرد، بله بله، و اگر تو خود و اسلامش حبتش میکنه این اتیانشه و پاکش کنه، اما اگر مسلمان نشد یا عاقب علی الفروع که ما یا عاقب علی الاصول. بله ای که درباره کفار آمده یا درباره لا تعمل مشکل نکنه، نه
آخره
یعنی که مارین جهنم، نه یعنی منظورم نوبت به اجماع نمیرسه. بله خیلی خب، معید انجام سید معید معید اجماع هم باشه، این هم باشه، بلا فاتنه منعت الجام نیست. نه ایشون میخواد بگه علاوه بر اجماع بر ثبوت تکلیف در عقل کفار آیه هم هست، از آیه هم میخواد از کنان کذب و یوم الدین که اینا کافرن و خودشون گفتن که ما نماز هم نخوندیم، پس معنی آیه هم دلالت داره. خیلی خوب، اهلا وسهلا. فیدل على تکلیف الکفار بالفروع مضافا الى الاجماع الايه الشریفه. خب اون که ضرر نداره دیگه این تکه. خب حالا که ثابت شد الکفار و مکلفون بالفروع، آیا این اوامر که به قصد البعث هم که انشاء میشه به غرض البعثه، چون امر را معنا میکردن انشاء بعث به غرض چی؟ به غرض انبعاث. خب این آیا درباره کافری که منکر اصل وجود خداست و مولویت مولا و اون پیغمبری قبول نداره، حالا این آدمی که او اصلا قبولش نداره بیاد بگه افعل کذا به غرض الانبعاث، خب معلومه که همچه غرضی محقق نیست و دیگه حلش کردیم به همون صورت که گفتیم که وجوب در مورد نه حتی قانونیش هم ممکن نیست، شمول قانونی نمیشه، اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله، باید قصد بکنه شمول برای همه را. فتح السلم ما ذکرنا این که شمول عموم برای شمول تکلیف برای کفار هم درسته، اما تکلیف در مورد کافر چطور وجود داره؟ از باب شمول اوامر باید باشه حتما، اوامری که معناشون بعث و انبعاثه یه قدری مشکله. فنلتزم به ثبوت الوجوبات، ثبوت التکالیف فی حق الکفار به کاشفیت الاجماع او به کاشفیت آیه قرآن که حالا سید هم اضافه کردن. خیلی خوب، نلتزم به ذالک، اما این اشکال رو چطور دفع می کنیم که اوامر نمیتونه شاملشون بشه؟ میگیم در مورد اونها از باب جعلش در اشتغال ذمه است، یعنی جعل علا رقبتهم و اعتبار اشتغال ذمه کافر به این عمل دیگه اشکالی هم نداره، یه قضیه بعث و انبعاث در کار نیست. منتهای خویی در همه جا این را قائل شده، ما اینو در همه جا قائل نیستیم، چون خلاف ظاهر اوامره. ظاهر اوامر اینی که برای بعث باشن به غرض الانبعاث و امکان انبعاث باید باشه، اگر اصلا امکان انبعاث نیست دیگه بعث شامل نمیشه. خب در مورد کفار چه میگیم؟ اینجوری دیگه درستش میکنیم که جعل الفعل على وجوبش به معنای جعل الفعل على رقبت العبد، یعنی اعتبار اشتغال ذمه العبد به هذا عبد کافر، این بیا مشکلی هم نداره چون قضیه بعث و انبعاث هم نیست. این هم دیگه خب ولش کنیم، این هم بحثم تمام شد. رفتیم سر نه برات بله، این مقدمه سادسه است که عمده مطلبه، عمده مطلب همین مقدمه سادسه است که فرمود احکام شرعیه مقید به قدرت نیستن، نه شرعا و نه عقلا. اما این احکام البته الا در مورد بعضی موارد مثل مورد حج و مقیدن، مثل مورد حج دیگه ایشون مقصودش نیست، سایر موارد مقصود. اینها تقید شرعی به قدرت ندارن. آمنا و سلمنا، این مطلب واضح در مورد نماز، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب زکات، سایر وجوب خمس، خمس هم حقی زایه نجا بلکر ما خجالت میکشیم اسم خمس را ببریم، اما اونم هستی بلکر. اینا مقیدن به چه؟ مقیدن به قدرت عقلی. این قدرت قدرت عقلیه، کسی نگفته که اینجا قدرت شرعیه، نه قدرت شرعی در کار نیست. حالا حضرت امام میفرماین قدرت عقلا هم نمیتونه دخال، این اصل لب لباب مطلب اینه، این خیلی مهمه که میفرماید و اما التقييد العقلي به معنا تصرفه في الادله فهو لا يرجع الى محسه. ببینیم ما که می قائلیم به شرطیت قدرت به صورت شرط به صورت شرط عقلی، امام همه صور محتملش رو رد کرده، میگه امکان نداره، یعنی عقلم نمیتونه شرط بکنه، شرط قدرت، قدرت به صورت شرط عقلی هم غیر ممکن، چون میفرماید که اگر مقصود تصرف عقل در حکم شرع، یعنی که یعنی شرع یه حکم مطلقی داده، عقل بیاد چیکارش کنه؟ تقییدش بزنه و محدودش کنه به بعضی از صور، یه خیلی غیر معقوله. این دخالت در کار مولاست، مولاش صاحب شرعه، تشریع التشریع بيد الله، لا يمكن لغيره الدخاله فيه. عقل چه عقلی داره که بیاد حکم مولا را؟ ما مطیع بسیار عقلی یا مطیع مولا هستیم؟ نه، مطیع مولا هستیم، مطیع عقل خودمون که نیستیم، اطاعت میکنیم از اوامر خدا، تموم شد. پس عقل همچه حقی نداره که دخالت کنه در احکام مولا، احکام مولا را گشاد کنه یا تنگ کنه، کمش کنه یا زیادش کنه، نمیتونه. مولا نیست، عقل ما که مولا نیست، مولا عبارت است از شارع. پس این مطلب بعدشه. بل تصرف العقل في إرادة المولى أو في جعل المولى مما لا معنى معقول له. والتقييد والتصرف لا يمكن إلا للجاعل لا لغيره. تقييد وتصرف در حكمي كمولى ميكونه خودش ميتونه بكونه، هیچ احد دیگری، عقل عاقلی چیزی تصرف در اون نمیتونه بکنه و عقل داره. این مطلب اینجا میگه و تمامش میکنه. پس به استناد این امام میخواد بفرمه تقیید عقلی غیر ممکنه. حالا ما میخواییم معنا بکنیم مقصود ما از تقیید عقلی چیه، که این مطلبی، این محظوراتی که امام فرموده مترتب نباشه. ما میخواییم بگوییم که عقل یک حکمی داره و حکم به قبح، حکم به قبح، نمیخواد ابتداعا تقیید بزنه با عقل، همطور که فرمودن صلاحیت نداره بیاد حکم مولا را تقیید بزنه. اما صلاحیت دارد حکم به قبح بکند یا نه؟ حکم به قبح چه؟ قبح تکلیف آجر. وقتی که عقل حکم کرد به قبح تکلیف عاجز، توجه فرمودی، اون وقت اختلاف بین عدلیه و غیر عدلیه چیه؟ حسن اصل مطلب را فرمودی. آقای مطلب عرض کنم فرق بین عدلیه و غیر عدلیه. غیر عدلیه یعنی شیعه که ما هستیم و معتزله، غیر عدلیه هم یعنی اشاعره. اشاعره میگوین یمکن ان الله یفتک بالقبیح، هیچ امکان داره و به معنای یجب به شما بگویید فلان چیز بر خدا قبیحه، فلان چیز بر خدا واجبه و بر خدا حرام، اصلا معنا نداره و خدا از این دایره خارجه. احکام عقلی ما شامل خودمون هستن، ربطی به خدا ندارن. حسن قاب هم ارتباط به خدا نداره، ما عقلمون که قائل به حسن قاب میشه مربوط به خودمونه، ارتباط به خدا نداره. این اشاعره میگن. اما عدلیه چه میگن؟ من الشیعه الامامیه ایدهم الله والمعتزله. اینا میگوین که خدای تبارک و تعالی لا یرتکب القبیح. لا یرتکب القبیح یعنی به مقتضای حکمتش، مثل این که میگویم خدا واجب الوجوده. یعنی چه؟ یعنی ما آمدیم وجوب رو بر خدا فرض کردیم، وارد کردیم، تحمیل کردیم، یا این که وجوب وجود یا چیه که ذاتن هست براش ثابت لهو. حالا این واجب یجب علی الله، این که خدا دروغ مثلا راست بگه، دروغ نگه، ظلم نکنه، اله بله، این مسائل به معنی چیه؟ به معنی که خدا خودش نمیکنه، به مقتضای اینکه حکیمه، به مقتضای اینکه عادله، به مقتضای اینکه کامله و کمالش چون کامله پس حکیمه، و چون حکیمه لا یرتکب القبیح، چون که ارتکاب قبیح از نقصه، و حالا اینکه خدا کامله، پس بنابراین عرض شود به این معنا درست. وقتی که درست شد به این معنا الله لا يحكم بحكم قبيح، وقتی وجود داشت خب عقل حکم کرده به قبح، قبح چه؟ قبح تکلیف عاجز. این از مصادیق ظلم دیده، تکلیف العاجز من الظلم، و الظلم قبيح، فتکلیف العاجز قبيح. آیا الله يرتكب القبيح العقلي یا لا يرتكب القبيح العقلي؟ خب اختلاف بین ما و اشاعره. ما میگوییم الله لا يرتكب القبيح لان القبيح لا يمكن ان يصدر عنه، نه اینکه از خارج یا مولای آمده چیزی بر خدا واجب کرده. لا يمكن صدوره من لكونه كاملا حكيما عادلا فلا يمكن ان يصدر منه، توجه فرمودید. پس بنابراین ما این را میگوییم که خدا خودش نمیکنه این کار را، یعنی بعد از آنی که تکلیف عاجز قبیح شد از خارج میدانیم الله لا یرتکب القبیح، پس میفهمیم که احکام مولا شامل عاجزین، هر جا مولا دستوری داده شامل عاجزین نمیشه، چون اگه بخواد شامل عاجزین میشه بشه لازم میاد تکلیف عاجز و تکلیف العاجز قبیح و الله لا یرتکب القبیح، مگر اینکه اشعری بشیم و بگیم الله یرتکب القبیح. نعوذ بالله. وصلى الله على محمد وعلى